سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
من یه زیما یادمون رفت بگیم سه‌شنبه
چی؟
من میخواستم این آهنگ بوی ماه مدرسه رو چیز کنم، پخش کنم، که خودم بی خیال این قضیه شدم چون خیلی
بده
دارن دیگه. بعد آقای کامیز حسینی هم پخش کرده بود توی برنامه خودش، دیگه من گفتم بذار از یه ور ملت درد بکشن ما.
آره، این آهنگ رو اسکیپ میکنی.
آره،
آره.
بعد امروز قسمت 76 من و کارونیم، همچنان متاسفانه امروز فرزاد با ما نیست، تقصیر خودمونه، تقصیر اون بنده خدا نیست، یه ذره سخت شد کوردینیت کردن بتونیم تنظیم بکنیم، ولی خب اومدیم که برنامه رو پخش در واقع ضبط بکنیم دیگه. بریم بگم در واقع چی می‌خوایم صحبت کنیم. جالب بود که کارون توی اپیزود سه شنبهش یه اشاره‌ای به تکس کرد، به مالیات کرد، که آدما ما فکر کنیم که توی حالا خارج از کشور همیشه آدما مالیاتاشون رو یه جایی میدن، به هر حال ازشون میگیرن. دو تا چیزو میگن که آدم هیچ وقت نمیتونه ازش در بره تو زندگی، یکیش مرگ، یکیش مالیاته. و اینو به هر حال یه جا باید گیره یکی این دو تا میافتی. که من میخوام بیشتر در مورد مرگ صحبت بکنم، حالا در مورد مرگ نه، ولی خب جاودانگی که سوالی هم پرسیده بودم توی اینستاگرام، که پرسیده بودم که آیا دوست دارید جاودانه باشید و یا تا چه سنی میخواید زندگی بکنید. اول از اون شروع بکنم ببینم در واقع چی گفته بودن. اکثریت آدما، خب تعداد خیلی کمی گفته بودن که میخوان جاودانه بشن و خب احساس میکنم اونا شاید یه جوری از روی شوخی گفته بودن، ولی در واقع نظر غالبی که من شنیدم توی حالا توی نظراتی که اومده بود این بود که ما تا جایی میخوایم زنده بمونیم که دردسری برای بقیه نباشیم.
بسیار زیباست
که من حالا توی اطرافیان خودم اینو زیاد شنیدم و خیلی ها دیدم که میگفتن ما همیشه دوست داریم سرپا باشیم و حالا توی تخت بیماری نیفتیم. و خیلی های دیگه هم خیلی شاکی بودم، میگفتم تو این شرایطی که الان داریم زندگی میکنیم تا 35 برسیم مثلا بردیم تو ایران.
یکی داشتی میگفت منو ول کنی، من خودم 33-34 دیگه از دنیا میرم.
من از اقوال
همینه. نه، اون فشار میآورد به بدنش. آره، تحت فشار بود، میگفت منو ول کنی تا 33-34 دیگه رفتم دیگه.
بعد حالا وقتی که برمیگردی عقب توی تاریخ میبینی که آدما خیلی درگیر زندگی ابدی بودن، همش دوست داشتن که چه میدونم مواد مختلف و خون بچه و چه مدفوع سگ مثلا چه میدونم دیابت دار و اینا رو با هم دیگه قاطی بکنن و مثلا یه اکسیری درست بکنن بدن به این شاه ماها و اربابا و
نمیدن.
مثلا طرف مثلا هزار سال زنده بمونه. خب پر واضحه به قول کارون که الان همچه اتفاق نیفتاده و همچه اکسیری وجود نداره.
ولی اونم بهشون خوش میگذشته دیگه، طولش بدیم همینجوری تا جایی که میشه. ولی مثلا تو بدبختی باشی میگی نه دیگه تمام کن بریم.
آره، این اکسیره حالا
جوانی.
آره جوانی یه چیزی که خیلی زیاد بهش اشاره شده، یعنی تو فیلم های مختلف هم نگاه میکنی مثلا همه دنبال این اکسیر جوانی هن که تا ابد زنده بمونن. تو کارتون های مثلا دیزنی هم زیاد به این اشاره شده. کلا یه چیزیه که ذهنیت آدم ها یه جورایی درگیرش بوده همیشه. و یه چیز دیگه هم که هست، این مرگ به نظر من یه جورایی معنا میده به زندگی آدم ها، که اگر هیچ چیزی یه ددلاینی نداشته باشه تو هیچ وقت اون کار رو انجامش نمیدی، یعنی هیچ وقت سعی نمی کنی به اون بهترین نوع خودش برسونی زندگی.
اصلا ارزش اون لحظه رو ممکنه ندونی اگه نامحدود باشه دیگه.
که آره، ما توی یه چیزی هست به نام استودنت سیندروم که وجود داره، واقعا تحقیق کردن و دیدن که وجود داره، که به دانش آموزا مثلا یه تکلیفی که میدن مثلا یه ارائه انجام بده، میگن بیشترین در واقع کارایی دانش آموزا میرسه به قسمت به کمترین زمانی که آخرش میمونه، یعنی هر چی زمان بیشتر بگذره این کارایی اینا میره بالاتر، که مثلا به خاطری که دارن میرسن به اون ددلاینی که باید تحویل بدن.
آره، این سنجوم دانش آموز میگه که اصلا مهم نیست تو چقدر زمان برای مثلا یه پروژه یا هر کاری اختصاص بدی، همیشه اون مثلا 10% آخر زمانه که بچه‌ها تکاپو میافتن. آره، کاملا درست میگه.
حالا امیدوارم که ما توی 10% آخر زندگیمون به تکاپو نیافتیم، ولی این کانسپت مرگ خیلی جالبه که به خاطر اینه که یعنی وجودش خیلی مهمه توی زندگی آدم ها، که حالا شاید الان بگن که تو مثلا خیلی جوونی فلان و اینا، ولی بعد از یه سنی منم همینطور مثلا بهش فکر میکنم دیگه که مثلا مثلا دیگه نصف عمرمون رفت، یعنی الان باید یه کاری بکنیم.
الان رو نصفی؟
من الان رو سه چهارمم اینجوری که دارم پیش میرم. آره. و خب روی این یه نقطه ضعفیه توی انسان‌ها که میخوان همیشه زنده یعنی زیادتر زنده بمونن.
نقطه ضعف نیست، یه طلبه، یه آتشه که تو نمیخوای از دنیا بری دیگه، چون نمیدونیم مثلا چه خبره.
آره، حالا این طلبه به قول کارون که وجود داره، خیلی هم اومدن ازش سعی کردن بیزنس بکنن دیگه، که این خیلی جالبه. وقتی میان ازش سعی میکنن بیزنس بکنن، توی سال 2016 تو کالیفرنیا،
لس آنجلس،
آره لس آنجلس در آمریکای آدم خوار، به قول آقای چیز بگو،
نمیدونم کی میگه آدم خوار،
همین که الان گفتیم برنامه‌شون رو گوش کردیم،
کامبیز،
آره آقای حسینی، میگن آمریکای آدم خوار، یه استارتاپ اومد بیرون،
نه آدم خواه،
یه استارتاپ اومد بیرون به نام امبرویجیا، AMBROSIA، که ترانسفیوژن خون ارائه میداده به آدما.
چیه خون؟
ترانسفیوژن
یعنی چی؟
یعنی خون شما رو میگرفته با یه خون دیگه جایگزین میکرده. که کاری که میکرده، میواد خون جوون تزریق میکرده به آدم هایی که مسنتر بودن، یعنی آدم های مسنتر میومدن خون جوان رو میخریدن لیتری $8,000 آمریکا.
$8,000
آره،
یعنی تو کل خونتو میدادی $40,000 کاسب بود.
آره، اینا میومدن $8,000 میدادن، ناقاب خونشون رو عوض میکردن و به این باور بودن که این بهشون کمک میکنه که بیشتر زنده بمونن.
درسته.
و خب اینم خیلی واضحه که این سرویس برای آدم‌هایی که خیلی عجیب پولدار بودن ارائه می‌شده. خب 8000 دلار
خیلی هم لازم نیست پولدار باشی.
آخه تو فکر کن، نه میان یعنی هی این کار انجام میشه، یک بار نیست. آره یعنی هی مثلا بعد
یعنی بافت تو پیر نمیشه، اون خونه که پیر میشه.
حالا میرسیم بهش، خیلی جالبه. این برمیگرده به یه استادیه دیگه ای که انجام شده بود،
مطالعه.
آره یه مطالعه دیگه ای که انجام شده بود. خلاصه اینا می اومدن این خونه رو عوض میکردن و بر این باور بودن که آره ما این کار انجام بدیم بیشتر عمر میکنیم و زندگی سالمتری خواهیم داشت. که اوایل همین امسال 2019 و 2016 اتفاق افتاد. اول امسال سازمان غذایی و دارویی آمریکا FDA اومد اعلام کرد که آقا این جمع کنید خونه جوان و پیر و اینا، اصلا هیچ کاری به زندگی شما در واقع هیچ کاری برای شما نمیکنه، به زنده بوندن بیشترتون هم کمک نمیکنه. خلاصه در تخته کردن و این استارتاپ هم از بین رفت، کلی پول به جیب زد ولی خب از بین رفت. حالا چرا میومدن این کار میکردن؟ همش هم کلاهبرداری کامل نبوده، یه مطالعه قبلا انجام شده، یه تحقیقی کردن که خیلی جالبه، یه فرایند به نام فرایند پارابایوسیس که توضیح دادنش از معنی کردنش خیلی بنظر من راحت تره. میان چیکار میکنن توی این پارابایوسیس؟ میان دوتا موجود همشکل رو، مثلا دوتا موش یا مثلا دوتا گربه یا مثلا دوتا سگ، که یکیشون مسنتره و یکیشون جوانتره رو انتخاب میکنن، اینا رو از یه جا باز میکنن، میدوزن به هم.
از کجا؟
از یه جایشون، یعنی از هر جای، مثلا موشا رو آره مثلا بغل باز کرده بودن و اینا رو دوخته بودن به هم.
خب
که چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته خونه اون جوونه جریان پیدا میکنه توی پیره و دیده بودن که به مراتب به سلامت اون پیرتره کمک کرده بود. میدید که ماهیچه هاش بهتر احیا میشدن و زندگی بهتری داشته و بعدن که میرفتن روش آزمایش انجام میدادن، میدیدن که واقعا جوونتر شده نسبت به اون چیزی که قبلا بوده و سالمتره. ولی اتفاقی که میافتاده اون موش جوونه، اون موش جوونه به مراتب پیرتر میشد و همونطور که این جوون میشد اون بدبخت میشد.
اوریج میگیره، میانگین این دوتا میشد.
آره تقریبا،
یعنی یه 50 و یه 20 میزدی دوتا 35 میومد.
آره و میگفتن که خب این هیچ وقت روی انسان امیدوارم که اتفاق نیفتاده باشه. و این
شما با پدر بزرگ دینه تو اون ایشون جوون میشه شما.
آره و خلاصه میامدن این کارو میکردن و میدیدن که خب این کمک میکرده، مثلا بهبود میداده و اینا بهتر میشدن. و حالا الان اتفاقی که افتاده، الان یه استادی جدیدتری، یه تحقیق جدیدتری داره انجام میشه که فهمیدن که خب چرا، در واقع میخواستن ببینن که چرا اتفاق میفته. فهمیدن که یه پروتئین وجود داره توی خون همه آدم ها که کار این، حالا اسم پروتئینی هست TGF-بیتا، که کارش چیه؟ کارش اینه که میاد همه چیز رو توی بدن متعادل میکنه. یعنی شما اگر که مثلا داری چه میدونم داری زیاد از بدنت استفاده میکنی، از ماهیچه‌ات استفاده میکنی، میاد اونا رو خسته میکنه، نمیذاره زیاد مثلا ازشون استفاده بکنی، میاد در واقع توی اونها اینفلمیشن یا تورم به وجود میاره که تو زیاد نتونی دیگه مثلا اونا رو ازش استفاده بکنی. و
کم هم استفاده کنی،
عامل اصلی چیزم هست، عامل اصلی پیری هم هست. حالا پیری که میگم در واقع مسن شدن، اتفاقی که میفته هرچی که بیشتر سنتون میره بالاتر، این پروتئینه توی خون شما زیادتر میشه و هرچی زیادتر میشه شما، حالا به پیری شما در واقع اثر، برای پیری اثر میذاره و آدم پیرتر میشه. اتفاقی که میفته میان این دوتا رو با هم دیگه اوریج میکنن، اون خون جوونه این پروتئینه رو کمتر داره و واقعا خون این دوتا با هم دیگه میاد اوریج میشه و اون پروتئینه توش کمتر میشه، برای همین این ریت پیر شدن اون پیره میاد پایین تر.
نمیشه حالا فیلتر بذارن اون پروتئینو بگیرن از خون، جایی که
والا هنوز که نتونستن این کار انجام بدن.
اینا حالا اثبات شده است؟ یعنی این
آره پروتئین... آره اصلا یه چیز اصلا میگم دارن روش تحقیقات انجام میدن و اینا. که حالا اتفاقی که افتاده، الان یه دانشمندی هست، در واقع یه سری دانشمند هستن که توی همون کالیفرنیا دارن یه سری تحقیقات انجام میدن که اینا میخوان بیان به صورت دارویی این رو کنترل بکنن که دیگه شما نخوای خودتو باز کنی بدوزی به یه بند خدا دیگه، که اینو میتونن به صورت دارویی میتونن این پروتئینه رو بشکنن و آره دفعش بکنن و خیلی سرعت پیر شدن آدم ها رو بیارن پایین تر. یه الان یه دیگه هم که خیلی الان این روزا مد شده، یه آقایی هست که پروفسوری هست توی هاروارد که در مورد در واقع در مورد داره تحقیق میکنه که آدم ها چی میشه که پیر میشن و چجوری میتونه جلو این پیری رو بگیره. و خب توی یه دانشگاه خیلی معتبر داره درس میده و داره تحقیقات خیلی دستش توی چیز دیگه، یعنی بهترین تکنولوژی رو داره که بتونه اینا رو بتونه اندازه‌گیری بکنه و بتونه حالا به یه نتیجه خوبی برسه، که اسمش از دیوید سینکلر، که حالا الان اسم اینو سرچ بکنین توی 1000 تا پادکست مختلف هم داره حالا شرکت میکنه. خودش 50 خورده ای سالشه، به نظر من 30 بیشتر نمیزنه و خب خودش هم
این نماسگاه اکسیر رو داره، خودش نمیده،
واقعا داره مثلا رو خودش امتحان میکنه، میگه که من تمام، میگه اکثر چیزایی که ما اول روی حیوان امتحان میکنیم و جواب میده، من رو خودم با دوز کمی امتحان میکنم و میبینم که مثلا چیا داره جواب میده و چیا جواب نمیده. یه چیزی که میگفت که برای من خیلی جالب بود، این کانسپت اینه که شما مثل اینکه روزه هستید، میگه که شما باید تمام غذاهای در واقع طول یک روزتون رو توی 8 ساعت بخورید، میگه توی اون 16 ساعت دیگه خودتون رو گرسنه نگه دارید. و میگفتش که این اتفاقی که میفته میاد بدن شما رو میذاره توی حالت امرجنسی، میگفتش که شما باید کاری که باید انجام بدید، میگفتش که اتفاقی که میفته برای اینکه بخوای سرعت پیر شدن تو بری بالا، باید هی بدن تو بذاری تو حالت امرجنسی، این خودش بتونه خودش رو ریکاور بکنه، دوباره برش گردونی، دوباره بذاریش توی حالتی که حالت خطره، هی دوباره برش گردونی. و میگفت یکی از ساده ترین کارهایی که میشه کرد اینه که شما بیای تمام غذاهای توی یک روزت رو توی 8 ساعت، توی یک 8 ساعت بخوری. داره میگفت برای بعضی اینجوری که intermittent fasting، روزه است دیگه تقریبا. و میگفتش که برای خود اون طرف، میگفتش که برای اون شبا راحت تر بود، ولی میگفت کسایی هستن که صبح میخورن، گفت مهم نیست که کی این کار انجام میدین، فقط این باید باشه که شما مثلا 16 ساعت در روز رو غذا نمیخورید 8 ساعت دیگه اش رو غذا میخورید. چیز دیگه که میگفت خیلی جالب بود که پروازه اینه که شما چقدر ورزش میکنید خیلی تأثیر داره روی اینکه چه جوری پیر میشید و غذاهایی که میخورید. خودش میگفتش که من دارم توی این فیلد تحقیق میکنم ولی یکی از بدترین غذاهای دنیا رو دارم میخورم، یعنی میگفتش که من به خاطر اینکه همش دارم کار میکنم نمیرسم که برای خودم غذا درست بکنم، همش دارم فست فود و اینجور چیزا میخورم. خب خودش میگفت داره روی من اثر بد میذاره، ولی ما تونستیم با تحقیقات ثابت بکنیم که همچین چیزی نیست. یعنی اگر که غذای بهتری بخورید میتونید بیشتر زنده بمونید. در مورد اون روزه گرفتن و اینترمیتنت فاستینگ اگر که بگم خیلی جالب بود، میگفتش که ما اومدیم روی حیوانات این رو، در واقع روی موشا اومدیم این رو امتحان کردیم و دیدیم موشهایی که بهشون این رژیم غذایی رو میدی که فقط توی 8 ساعت بهشون غذا میدی و بقیهش گرسنه هستن، در اوریج بین 30-50% بیشتر عمر میکنن. و میگفتش که این توی انسان ها هم دیده شده و این اتفاق هم میفته.
البته اینا خیلی چیز خطرناکی هم هست از یه بودی، به خاطر اینکه حالا منابع تو دنیا رو به اتمامه.
آره.
و جا هم که کمه.
بله.
بعد اگه نرخ
آره اونو دقیقاً عددشو دارم. آره.
ورودی خروجی داره.
آره. نه نرخ ورودی خروجی ندارم، ولی نرخ بالای 60 ساله دارم.
حالا این اگه نرخ خروجی کم بشه، این به این معنیه که نرخ ورودی هم باید بیاد پایین. این یعنی این که شما
احساس
که...
نرخ ورودی اومده پایین احساس 50 سال گذشته نگاه کنی.
حالا مثلا توی سری کشورها مثل ژاپن منفیه، یعنی تعداد کسایی که فوت میشن از کسایی که به دنیا میان بیشتره. حالا بازش کار نه، ولی نرخ خروجی کم بشه، نرخ ورودی بیاد پایین، در واقع به معنیه که شما که ازدواج میکنید دیگه نمیتونی بچه داشتی یا طبق یه شرایط خاصی. حالا ما یه دور صحبتش یه جایی داشتیم، اینطوری میشد که شما باید بریم مثلا یه گواهی بیاری که یکی فوت شده بعد به شما اجازه بدن بچه دارشید
تو فامیلتون.
نه مثلا یه جایی صحبتش بود که اگه حالا
راهکار داشتین پیشنهاد میدادی.
آره ما دیگه بحث اینجا پیش رفت که فرض کنید دیگه آدما نمیرن یا خیلی دیر از بین برن، اون موقع بچه‌ای که میان چه جوریه؟ حالا با توجه به اینکه منابع محدود اینا، به اینجا خط شد که گواهی فوت بیاریم. بعد گفتین خب اونجوری ممکنه یه سری پول بگیرن برن آدم بکشن که شما بتونید بچه داشتید. خیلی پیچیده شد. حالا این چیزی که تو میگم، حالا اون شهوت انسان به زنده موندن دائمی و اینا خطرناک میتونه باشه دیگه، یعنی اینکه نسل جدید به وجود نمیاد.
حالا یه دیگه هم که میگفتش که یه عامل خیلی مؤثری، یه عاملی که ما دیدیم برای کسایی که تا الان خیلی زیاد زنده موندن که بین 122 117 داشتن که افراد زنده موندن، گفت ژنتیکه. میگفت دو تا جین تی و جین ای که اینا باید جاهای درست قرار بگیرن. و میگفتش که اگر که شما برید همین حالا مثل 23andMe و اینا که میدونن جینتون رو، در واقع دی ان ای شما رو میان انالایز میکنن، میگفت اگر که شما اینو داشته باشین میشه قشنگ دید که شما یا اون دو تا جین رو دارید یا نه. میگفت من خودم یکیشو فقط دارم، ولی دو تا از سه تا بچه‌ام دو تاشو دارن. یعنی میگفتش که توی خانوادم اگه من دوتا جوشه باشم دلیل برای نیست که یکی دیگه داشته باشه. میگفت فقط باید جای مناسب قرار بگیرن روی اون نردبونی که هست توی دی ان ای شما، باید جاشون مناسب باشه. که خیلی جالب بود، میگفتش که بیشترین کسی که زنده مونده یه خانم فرانسویه که 122 سال زنده مونده. و حالا یه سری جالب در موردش میگفت که میگفتش که ایشون سیگار میکشیدن تا سن 90 سالگی.
آقا پس سیگار کشیدن عامل سلامت.
همون که خیلی جالب بود برای من که میگفتن که مثلا برای چی سیگار، ازش پرسیده بودن که آقا چرا سیگار میکشیدی و چرا مثلا زودتر اینو 90 سالگی مثلا تو اینو گذاشتی کنار. گفتش که ببین من سه تا دکتر میرفتم که این سه تا دکتر رو هم میگفتن که بس سیگار رو بذاری کنار، ولی اون سه تا دکتر زودتر از من مردن.
معلومه اون هر سه تا دکتر رفته باشون زودتر از این مردن.
همون دیگه میگفتش که واسه همین من میدم که کار خودم دارم انجام میدم و انجام بدم. ولی این خانومه که 122 سال زندگی کرده، یه چیز وجود داره، یه حالا یه هایپوتزیس وجود داره،
فرضیه.
آره فرضیه وجود داره که میگن که دخترش اومده
خونشو،
نه نه میگن که دخترش اومده شخصیت مادره رو دزدیده موقعی که مادر فوت کرده، به خاطر که تکس نده روی خونه، روی خونه‌ای که بهش برس میرسه.
آها.
و میگن که حالا پلیسای در واقع اداره مدارکش رو نمیدن در واقع اداره پلیس فرانسه دی ان ای و مثلا سمپل خونی که از این و مادره داشتن رو ارائه نمیکنن برای اینکه بقیه دنیا نفهمن، چون این خودش یه رکورد دیگه برای که اینجا وجود داره.
جالبه.
ولی خب میگفتش که تا دلتون بخواد 117 داشتیم، شما مثلا 117 رو در نظر بگیریم. و اینا بودن که اون جین، اون دوتا جین که گفتم رو توی جای مناسب داشتن و این یه چیزی بوده که ما توی تمام این آدما دیده بودیم که وقتی که این دوتا جینه توی جای مناسب قرار میگیرن شما به مراتب بیشتر زنده میمونید، اگر که مثلا حادثه‌ای به وجود نیاد و دیگه مثلا خیلی تلاش نکنید که خودتون رو بکشید با اینکه داشتیم یه رو سیگار میکشیده.
جالبه.
یه سری آمار و اطلاعات با حالم بهتون بدم که شاید یه ذره ناراحت کننده باشه وضعیاش، ولی جمعیت جهان در کل در حال پیر شدنه. تعداد افراد بالای 60 سال بین 2015 تا 2050 از 900 میلیون به 2 بیلیون نفر میرسه.
جمعیت تو 1950 چقدره میدونی؟
2050
همون میگه 1050.
نه نمیدونم. نگفته بودن. ولی خب این از 900 به 2 بیلیون برسه دیگه. فقط بالای 60 سال. بعد گفته بودن که افراد
نشون میده حالا بهداشت و سلامتی و اینا داره بهتر میشه که آدما کمتر فوت میشن.
نه گفت هیچ ربطی نداره. اتفاقا یکی از فکتاش این بود، حالا من اینجا ننوشتم،
اوریج سنی، میانگین سنی بالاتر داره میره دیگه.
چیزی که نوشته بود میگفتش که هیچ دلیل و مدرکی وجود نداره که نشون بده که آدمهایی که الان پیر میشن از پدر مادرشون سالم ترن
ولی زنده میمونن.
آره، ولی در مورد سلامتشون نمیگفتش که اینها الان حالا به خاطر بهداشتی که وجود داره سلامت تر دارن زندگی میکنن. دومیش این بود که افراد مسن هیچ کدومشون مثل هم نیستن. شما نمیتونی یه فرد مسن رو به صورت تیپیکال بیا بگی که این فرد مسن این شکلیه. گفت بعضی هستن که سنشون 80 ساله ولی وقتی که دی ان ایشون رو میگه انالایز میکنی یه چیزی وجود داره به نام بایولوژیکال کلاک یا ساعت بیولوژی بدن،
بیولوژیک،
آره بیولوژیک بدن، که نشون میده که شما از لحاظ حالا بیولوژیکی چند سالتونه. میگفت بعضیا رو داریم که 80 سالشونه واقعا ولی ساعتشون 20 سال نشون میده و برعکس بعضیا رو داریم که مثلا 40 سالشونه ولی از لحاظ بیولوژیکی مثلا 80 سال نشون داده میشن. و میگفتش که آدمهای مسن هم عین هم نیستن، بعضیا میتونه عدد سنشون خیلی بالا باشه ولی از لحاظ فیزیکی خیلی بتونن فعال باشن و مثلا بعضی مثلا افراد مثلا چم 20 ساله رو بتونن توی تستای فیزیکی مثلا شکست بدن. بعد یه چیز جالبی که هست نوشته افراد نسبت به شرایط اجتماعی فیزیکی و مقدار استرسی که دارن مسن میشن.
این که آره،
آره، آره خیلی واضحه که آدم ها مثلا نسبت به توی جایی که بزرگ شدن مقدار استرسی که کشیدن توی جایی که بزرگ شدن چقدر بهداشت داشته و اینا، اونا به جور مختلفی مسن میشن، آدم ها به جور مختلفی پیر میشن. چهارش این بود که آها این خیلی برای خودم جالب بود که نوشته که افراد بیشتری توی دنیا دارن از ایجزم رنج میبرن تا سکسزم و ریسزم. ایجزم چیه؟ اینه که شما وقتی که سنتون از یه مقداری بیشتر میشه شما به صورت اتوماتیکی مثلا از یه سری کارا کنار گذاشته میشید،
ترد میشید
بمید. آره یه جوری ترد میشید. و میگفتش که افرادی که دارن از این رنج میبرن تعدادشون به مراتب خیلی بیشتر از کسایی که دارن از جنسیت زدگی یا از نژاد پرستی دارن رنج میبرن. که این یه چیز خیلی جالبی که هست، توی استرالیا مجبور میکنن کمپانی ها رو که آدم هایی که مسن هستن رو استخدام بکنن و یه ریتیو نگه دارن توی کمپانی هاشون. بعد پنجش هم هست که خیلی به نظر من دردناکه، اینه که میگه که تقریبا هیچ جای دنیا این سیستم های سلامتی که وجود داره، هلتگرایی که وجود داره، برای آدم های مسن ساخته نشده. یعنی میگه که تمام سرویس هایی که ارائه داده میشه و بیشتر سرویس های مجانی که ارائه داده میشه برای آدمایی که یه مریضی میگیرن مثلا توی سن جوانی هستن، ولی این فوکسشون روی آدمهایی نیست که مسن‌تر هستن، شاید دسترسیشون به حالا جاهای مختلف سخت‌تره و همچین سرویس هایی رو ارائه نمیدن به اینجور آدم ها. من گفتش که اگر که میخوایم واقعا پیشرفت بکنیم از لحاظ انسانی، باید یه فکری بکنیم که کسایی که پیرتر میشن و مسنتر میشن چجوری میتونیم یه سری سرویس ها رو بهشون ارائه بدیم بدون اینکه مثلا اونا نیاز داشته باشن که مثلا یه کار خیلی عجیبی انجام بدن.
یه جای صحبتی بود میگفتش که این سیستم های بیمه توی آمریکا و اینا، اینا اصلا طراحی نشده که شرایط سلامت رو بیشتر کنه، طراحی شده برای پول بیشتر درآوردن. چجوری؟ میگفتش که شما رو ماکسیمم زمان ممکنه زنده نگه داره با وابستگی به دارو.
آره.
یعنی شما اونقدی سالم باشی که نمیری، ولی اونقدم سالم نشی که بی نیاز بشی از دارو. یعنی همچون هی
نظام سرمایه داری دیگه.
بعد
بریم سر رو جالب هفتمون.
بفرمایید.
جالب هفته من خیلی برام جالب بود. یه یه اتفاقی افتاده توی حالا چند ماه گذشته. ما قبلا در مورد صحبت کردیم در مورد این ای سیگارت ها، این سیگارت هایی که ویپ هستن یا حالا هر چیزی میشه اسمشو گذاشت، که شما سیگار نیست به صورت الکترونیکی دیگه، یه الیمنتی داغ میشه، یه روغنی رو حالا گرم میکنه و یه بخاری به وجود میاد که شما حالا توش نیکوتین داره و اینا. کسایی که میخوان سیگار رو کنار بذارن معمولا به اینا رو میارن، که الان متاسفانه مقدار افرادی که زیر 18 سال هستن و دارن از این جور ویپ ها استفاده میکنن در سراسر دنیا خیلی داره میره بالا، به خاطر که یه حالا به قول خارجی یه کول فاکتور داره، یه چیز مثلا یه چیز باحال محسوب میشه که شما مثلا استفاده میکنی شما حلقه میدی بیرون و جوونا شاید از این چیزا خوششون میاد و میگفتن خیلی نگران کننده است که داره این سن میره بالا، در سن میاد پایین. آره. و افرادی که دارن استفاده میکنن خیلی میره بالا. اتفاقی که افتاد توی چند ماه گذشته این بود که 6 نفر توی آمریکای شمالی مردن از استفاده این ویپا و رفتن تحقیق کردن که اول که سر صداش در اومد که دیدین ما گفتیم مثلا شرکت هایی که سیگار میفروختن دیدین که مثلا اینام خیلی کشنده تر و مثلا سیگار ضررش کمتر و فلان و حرفا و خیلی سر صدا کرد. حالا یه مقاله داشتم توی اکونومیست در موردش میخوندم، میگفتش که رفته بودن تحقیق کرده بودن و یه بودن کسایی که از این قضیه فوت کردن، اکثریتشون در واقع ببخشید 6 نفر فوت کردن و 150 نفر هم تو بیمارستانن. میگفت اکثریتشون از مواد در واقع روغن ماریجوانا مصرف کرده بودن. حالا چی شده؟ روغن ماریجوانا توی اکثر استیت‌های آمریکا و حالا توی کانادا هنوز همون سازمان
FDA.
آره FDA هنوز اینا رو اپروف نکرده،
سازمان غذا و دارویی.
آره غذا و دارویی برای هر چیزی که تو بخوای به بدن خودت وارد بکنی و FDA باید بیاد اپروفش بکنه. آره و اینا هنوز اپروف نشده و اینا میان چیکار میکنن؟ همه کسایی که میرن اینا رو میخرن، از مثلا دراگ دیلرها میخرن یا مثلا کسایی که قاچاقچیان و مثلا چه میدونم از کف خیابون میخرن به قول معروف. و این اتفاقی که میفته این دراگ دیلرها یا حالا این قاچاقچی ها برای اینکه بتونن حجم اون روغنی که هست رو بیشتر بکنن، آشغال نیست، ویتامین ای قاطیش میکنن. ویتامین ای میاد اینو خیلی غلیظش میکنه اما خیلی ضرر داره برای شش، یعنی ویتامین ای نباید وارد شش بشه که اگه وارد شش بشه مخصوصا برای کسایی که تجربه سیگار کشیدن ندارن و ششوشون حالا به دود و به بخار و اینجور چیز عادت نداره خیلی کشنده است، قشنگ حالت اتک آزما اتک بهشون میده و مثلا میکشتشون و 6 نفر بوده که از این قضیه فوت کردن. حالا چیزی که نوشته بود توی این قضیه میگفتش که حالا زیاد الان نگران نباشید، هنوز به مراتب استادیایی که انجام شده، تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که ای سیگارت ها امن‌تر هستن نسبت به سیگارها، به خاطر حالا اینکه شما گوگرد مصرف نمی کنید و هزار تا چیز دیگه و فقط دارید بخار مصرف میکنید. میگفتش که فعلا نترسید و دلیل اینکه این افرادم فوت کردن به خاطر این بوده که موادی که گرفتن رو از قاچاقچی‌ها گرفتن. اما همیشه کارون میگه که بدن انسان اصلا دیزاین نشده برای اینکه دود واردش بشه، پس اصلا استفاده نکنید اگر که میشه، اگر که میتونید استفاده نکنید استفاده نکنید دیگه.
اگه تو اون 6 میلیون سالی که ما تکامل پیدا کردیم، اگه از اول اون هوموسیپینای اولیه که با نئاندرتالا یه ذره چیز بودن و اینا، اون موقع دود میدادن، تو این 6 میلیون سال شما طراحی میشد که دود رو تصفیه کنه.
بله.
ولی چون اون موقع دود استعمال نشده، این طراحی نشده.
الان داریم سعی میکنیم
تو 6 میلیون سال زمان میبره. اون موقع دیگه از بین رفته کره زمین.
جالب، شما دیگه چی داری؟
جالب، همونطور که ممکنه بدونید ماه آینده توی کانادا انتخابات چیزه، ریاست جمهوری، نخست وزیریه.
بله.
حالا یه سری اینجا حزبی هن دیگه، حزبای مختلف هست، نم حزب محافظه کار هست، لیبرال هست، نمیدونم NDP هست، اینا هر کدوم از حزبا یه نماینده دارن که اینا در واقع کمپین انتخاباتی دارن و بالاخره کارزار تبلیغاتی خودشونو دارن.
کارزار
قشنگ گفت.
آفرین.
نخست وزیر فعلی کانادا آقای جاستین ترودو، خب یه آدمیه که با سر صدای زیادی اومد سر کار، خیلی خوشبینی بود نسبت به این آدم، حالا در واقع بچه یه سیاستمدار خیلی کارکشته کاناداییه، خیلی اسم و رسم نیکی داره، آدم باسوادیه، هم دو تا زبون خیلی مسلط صحبت میکنه، بسیار خوشبر و روه، اینا همه آیتم های مثبتی بود که داشت.
مثلا خوشبر و رو بود،
این خیلی مهم بود. خب انتخاب شد، الان دوباره ایشون دوباره میخوان برن که برای انتخابات بعدی. یه اتفاق جالبی که افتاد، این بنده خدا توی دوران گستاخی جوونی، آره نه قبلش هم اون 90 خورده ای، یه سری عکس از این در اومده که توی مهمونی ها که شرکت کرده، اومده خودشو
مهمونی بال ماسک بوده، مهمونی هالووین بوده،
آره چند تا هم هست، سه تا من خوندم، حالا اگه بیشتر نشده باشه، یکیش حالا به سندباد چیه به اون شکل صحبت کرده، براون فیس، حالا صورت خودشو مثلا قهوه‌ای رنگ کرده.
آره.
حالا جای مختلف و اینا، ایرادی که ازش میگن ایراد نجات پرستی، حالا کانادایی که خیلی کباده نجات پرست نبودن میکشن، خیلی بهش ایراد وارد کردن که شما مثلا نجات پرستی، این کار زشت و توهینه. بالاخره جالب
یه چیزی بگم، میخوای ادامه بده بعد من آخرش میگم.
نه بعد برای من خیلی جالبه که این عکس ها خب از سال 1999 اصلا چند بوده، چرا سر انتخابات دوم مثلا داره
بگم چرا میشه؟ بگو. چون بلک فیس الان یه چیزی هشتگی به نام بلک فیس که تازه الان مد شده، که اتفاقی که میفته الان تازه به نتیجه رسیدن که یه همچین چیزی میتونه نجات پرستانه باشه و میتونه توهین آمیز باشه به کسایی که حالا سیاه‌پوست هستن. این نظر شخصی منه، میتونه اشتباه باشه، ولی به نظر من اینی که آدما الان افتادن به جون همدیگه که همدیگه رو یه انگوش بهشون نشون بدن، میگه این طرف ریسیسته، این طرف مثلا
نه.
این کارو کرده. و حالا اتفاقی که به نظر من میفته اینه که فرهنگ آدمو هم توی داره تغییر میکنه، یعنی ما در مورد این تغییر صحبت کردیم، گفتیم این فرهنگ داره تغییر میکنه، ما نمیتونیم برگردیم بگیم یه چیزی که 20 سال پیش اوکی بوده الان بیایم به طرف،
اون موقع اوکی نبوده. حالا این میدونم تو داری چی رو میگی، این با اون داستان فرق داره. ببین برای یه سیاستمدار خیلی پسندیده نیستش که حالا مثلا این اون موقع همچون کاری کرده باشه. حتی آقای ترامپ از وقتی اومدن اصلا استانداردها رو جابجا کردن، اصلا یه محیط جدیدی رو ایجاد کردن. ولی برای یه سیاستمدار مثلا مثل جاستین ترودو که حالا تو حزب لیبراله، پسندیده نبوده که این اون موقع اون کارو کنه. بلافاصله بعد اینکه عکس اومد عذرخواهی کرد، چندین و چند بار عذرخواهی کرد هر جا که دستش رسید، و این اتفاق خوبی نیست. ولی جالبیش برام اینه که آقا تو انتخابات قبلی نیومده بیرون، کیه که نمیخواد مثلا الان این انتخاب بشه ولی اون موقع اوکی بوده با این قضیه.
مثلا حالا فرندز، این سریال فرندز، به نظر تو اگر که الان، فکرام قبلا هم گفتیم، الان اگه میخواستن پخشش بکنن اجازه پخش داشت؟
اجازه که من نمیدونم آخه،
نه مثلا به خاطر اون مثلا چیزایی
فرق کرده، خب مثلا
جوکایی اون که اون موقع مثلا انجام میدادن در مورد
حالا هم جنس گراها اینا، اون موقع مثلا جوک چیز میکردن،
الان اگه میخواست بشه دیگه
الان آره. خب بالاخره فرهنگ عوض شده، ولی حالا این کاری که این کرده اون موقع هم لزوما پسندیده نبوده برای یه آدمی تو این سطح.
آخه واقعا زشته مثلا آره تو جشن بال ماسک تو مثلا خودتو رنگ دیگه بکنی،
آره دیگه، یعنی ادای یکی دیگه رو،
جنگ بال ماسک است دیگه، جشن بال ماسک،
نه حالا تحلیل های مختلفی روشه، ولی خلاصه خودش هم خیلی عذرخواهی کرده و اصلا انتظارشو نداشت. این یک دو، این که میدونی موتور جستجوی گوگل چجوری ایجاد شد؟ من نمیدونستم. سال 2000 خانم جنیفر لوپز که بسیار طرفداران زیادی داره،
جیلو جان سلام.
آره یه لباس توی مراسم گرمی اگه اشتباه نکنم بوده، یه لباس سبز رنگی زاره میپوشه و نمیدونم چرا حالا بردلی خیلی طرفدار پیدا میکنه. بعد مدیر عامل شرکت گوگل، مدیر عامل وقت شرکت گوگل که اون موقع هم حالا موتور جستجوشو داشتن، سال 2015 گفته که آره اون موقع ما انقدر حالا توی اون چند روز سرچ ملت کردن راجع به این لباس که اینا به سرشون زد که بیان موتور جستجوی گوگل رو برای عکس هم مثلا را بندازن، که شما مثلا یه چیزی سرچ میکنی حالا بزنی لباس جیلو عکسشو
بتونه بیاره.
آره که حالا 2001 اینو لانچ کردن که حالا چند وقت پیشم دوباره مراسم دیگه بود جنیفر لوپز حالا با همکاری شرکت گوگل یه طرحی حالا زده بودن با همین طراحای لباس ورساچی اگه اشتباه نکنم،
اونو پوشیده بود.
آره حالا اینش خیلی مهم نیست، برای من خیلی جالب بود که از اینجا شروع شد، چیزی که همه ما ازش استفاده میکنیم، خیلی پرکاربرده. از اینجا شروع شد که یه لباسی یکی پوشید و همه دنبالش بودن و اینا گفتن خب چه کاری ما بیایم اینا به وجود بیاریم،
ببینیم لباسشو بعد برنامه ببینیم چی بودی که مردم همه میخواستن.
آره
خیلی خب، این بود قسمت 176 در مورد سن و مسن بودن و اینجور چیزا صحبت کردیم، چند تا جالب هفته هم رفتیم. جونم براتون بگه که ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس، که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.